ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی نامزد وزیران نو را پیشنهاد خواهد کرد، افزایش ناامنی ها در ولایات کندز و پروان و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
سازمان همکاری های اسلامی می خواهد در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه نقش مؤثر را ایفا کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات 6 تن از مخالفین مسلح کشته و 6 تن دیگر از آنان بازداشت شده اند. فابریکه‌داران در ولایت هرات با ریاست صنایع ولایت تعهد کردند که پس از این سنگ‌های مرمر را به خارج از کشور صادر نخواهند کرد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید، در نتیجه حمله یک طیاره بی‌پیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. تفصیل اخبار. سازمان همکاری های اسلامی می خواهد در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه نقش مؤثر را ایفا کند. این را عیاد امین مدنی، رئیس سازمان همکاری های اسلامی، دیروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان گفت. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار که دیروز در ارگ صورت گرفت، عیاد امین مدنی گفت که افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد و صلح و ثبات در افغانستان منافع منطقه و جهان است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور افغانستان در دیدار با رئیس سازمان همکاری های اسلامی روی هماهنگی وسیع میان کشورهای اسلامی تأکید کرد. پیش از این عیاد امین مدنی، رئیس سازمان همکاری های اسلامی، در دیدارش با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، گفت که ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان راه همکاری ها را میان کشورهای عضو این سازمان و افغانستان هموار ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات 6 تن از مخالفین مسلح کشته و 6 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است عملیات در ولایت های هلمند، فرا و هرات به اجرا گذاشته شده که در جریان آن یک افسر اردوی ملی نیز کشته شده است. با اساس یک خبر دیگر، احمد زی عبدزی، سخنگوی سرپرست ولایت ننگرهار، گفته است با اثر انفجار ماین یک کودک در شهر جلال آباد این ولایت کشته شده است. فابریکه‌داران در ولایت هرات به ریاست صنایع این ولایت تعهد کردند که پس از این سنگ‌های مرمر را به خارج از کشور صادر نخواهند کرد. عطاءالله پوپل، رئیس اتحادیه تاجران سنگ مرمر ولایت هرات، برای رادیو آزادی گفت برای تولید معیاری سنگ مرمر ماشین‌آلات لازم در کشور وجود نداشت و به همین خاطر سنگ‌های مرمر برای پروسس به خارج از کشور فرستاده می‌شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و اخبار بین‌المللی را از منطقه آغاز می‌کنیم. در نتیجه حمله یک طیاره بی‌پیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. مقامات استخباراتی پاکستان به رادیو مشال گفتند که امروز صبح قرار معلوم یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی یک موتر را در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان مورد حمله قرار داد. به گفته مقامات، بعضی از کشته شده‌ها جنگجویان ازبک بودند، ولی ارقام دقیقی را نشده است. به گفته رادیو مشال، در سال جاری این چهارمین حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در پاکستان می‌باشد. ایران غلامعلی خوشرو را که یک دیپلمات است به عنوان سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرد. ایرنا، آژانس خبری ایران، میگوید غلامعلی خوشرو در حال حاضر به حیث سفیر ایران در سوئیس ایفای وظیفه میکند. پیش از این ایران حمید ابوطالبی را نمایندهش در سازمان ملل متحد معرفی کرده بود که از سوی ایالات متحده آمریکا برایش ویزا داده نشد. واشنگتن در ماه اپریل گفت که ابوطالبی شخص مناسب برای این پست نیست، زیرا وی در سال 1979 میلادی در دستگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران دست داشت. اما ابوطالبی گفته است که در آن زمان به عنوان ترجمان گروگان‌های آمریکایی کار کرده است. در آن زمان 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز در قید ایران باقی ماندند. گروه دولت اسلامی ناوقت روز گذشته یک ویدئویی را به نشر رسانده که با کنجی گوتو، فرد ژاپنی گروگان گرفته شده، نسبت داده می شود. در این ویدئو یک بار دیگر رهایی یک زن عراقی خواسته شده است. این صدا در حالی نشر می شود که اردن برای رهایی یک پیلوتشان که از سوی گروه دولت اسلامی گروگان گرفته شده است، این زن را در قید گرفتند. گروه دولت اسلامی هشدار داده است که اگر ساجد ارتشاوی به اعدام محکوم شود و یا از قید رها نشود، پیلوت اردنی را همراه با این شخص ژاپنی یک جای خواهند کشت. در این ویدیو با زبان انگلیسی گفته شده که اردن وی را امروز از راه ترکیه برساند، در غیر آن معاذل کاسبیه پیلوت اردنی را به قتل میرساند. در این حال شینزو آبی صدر اعظم ژاپن به یک کمیته پارلمان آن کشور گفته است در مورد این صدا و ویدیو تحقیق میکنند. پدر پیلوت اردنی روز گذشته با شاه اردن دیدار کرده و او برایش وعده سپرده است که همه چیز خوب خواهد شد. جدای طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین ادعا می کنند که نزدیک است یک شهر استراتژیک را به محاصره درآورند. ادوارد بارسوین رهبر جدای طلبان گفته است شاهراهی که به پایگاه نیروهای دولتی متصلت در شهر دیبالتسف را به تصرف خود درآوردند. در این حال اندری لینسکو یک سخنگوی اردوی اوکراین تایید کرده است که دو شاهراه شهر دیبالتسف محاصره شده و زیر ضربات مسلسل راکت ها قرار دارد. برخی دیگری از مقامات دولتی اوکراین این ادعای جدای طلبان را رد کرده و آن را مبالغه آمیز گفتند. اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است بعد از حمله حزب الله که در آن دو عسکر اسرائیلی کشته شدند از خود دفاع خواهد کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد ران پورسو در یک نامه به سرمنشی ملل متحد بان کی مون نوشته است در حالی که حزب الله اهداف اسرائیلی را مورد حمله قرار می دهد، اسرائیل به تفاوت مانده نمی تواند. دیروز حزب الله به سمت یک کاروان نظامی اسرائیل در نزدیکی سرحدات لبنان راکت فیرک کرد که در نتیجه آن دو عسکر اسرائیلی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. قبل از این در 18 جنوری در یک حمله هوایی اسرائیل بر جنوب سوریه چندین عضو حزب الله و یک جنرال ایرانی کشته شده بودند. در پاسخ به حمله حزب الله اسرائیل حملات هوایی و توپخانه را انجام داد. در این برخوردها یک سرباز حامی صلح اسپانوی هم کشته شده است. مقامات اسپانیا خواهان تحقیقات دقیق در این مورد می باشد و می گویند که این عسکر در نتیجه فایرها که از خاک اسرائیل صورت گرفته کشته شده است. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خاطر وضع تحریم‌های جدید و یا تمدید تحریم‌های فعلی بر روسیه به توافق نرسیدند. نمایندگان 28 کشور اروپایی دیروز در اجلاس بروکسل روی یک پاسخ مناسب به شمول احتمال وضع تحریم‌های تازه برای روسیه به خاطر افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین بحث کردند. اما دیپلمات‌های اروپایی در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند بنابر مخالفتی که مقامات یونانی با متن لایحه تحریم‌های جدید بر روسیه داشتند، آنها نتوانستند به یک توافق برسند. انتظار می‌رود که امروز یک بار دیگر نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا با هم دیده و روی وضع و یا تمدید تحریم‌های فعلی بر روسیه با توافق برسند. قرار است این توافقنامه بعداً در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا سپرده شود. و خبر آخر این که 3 مجسمه دیگر ولادیمیر لینین رهبر شوروی سابق در اوکراین از بین برده شد. یک گروهی که یونیفرم عسکری وطن داشتند دیروز 2 مجسمه لینین را در شهر بندنسک اوکراین ویران کردند. یک مجسمه دیگر و یک روز پیش از آن از سوی افراد مسلح ویران شده بود. از ماه فوریه گذشته که تظاهرات برای اعتراض با حکومت ضد اروپا در اوکراین آغاز و حکومت در آن زمان از بین رفت، ده ها مجسمه لنین در این کشور نیز ویران گردید. این سلسله از ماه اپریل پس از درگیری با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شدت گرفت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که شورای ملی برای تعطیل رفته است، ریاست جمهوری افغانستان نامزد وزیران نو را پیشنهاد خواهد کرد. یک گزارش ولسی جرگه می گوید
رئیس جمهور افغانستان می تواند در حالت استثنایی حکم را صادر کنه و از پارلمان تقاضا کنه که دوباره مجلس شروع شود.
اعضای ولسی جرگه از ارگان های امنیتی می خواهند که مانع فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان گردند. وزارت اقتصاد افغانستان گزارش ها را در مورد این که بعضی از پروژه های هند در افغانستان متوقف شده است رد می کند. فریدم هاوس می گوید محدودیت ها بر ژورنالیستان در افغانستان افزایش یافته است. در کندوز ناامنی ها مردم را پریشان ساخته است.
خود قماندان صاحب امنیه را میگم برین از خانواد دیدن بکنه. وضعیت خانواد بسیار خراب شده.
در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را می شنوید.
محاکم ثلاثه ما میتونیم بیاییم همین میجارب کل اسناد خود من برتان بتم آیا حکم ما نهایی شده یا نشده؟ اگر نشده باشه ما بیخیز وکالتیم.
و همچنان برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که هر چه زودتر نامزد وزیران جدید را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اما اعضای ولسی جرگه سر از امروز رخصتی های زمستانیشان را آغاز کردند. از میان 18 نامزد وزیر و یک نامزد رئیس که از سوی ریاست جمهوری پیشنهاد شده است، تنها 8 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی افغانستان مورد تایید ولسی جرگه افغانستان قرار گرفتند. اگر نامزد وزرای جدید هر چه زودتر از سوی حکومت وحدت ملی معرفی هم شوند، مسئله اخذ رأی اعتماد آنها از سوی ولسی جرگه که برای 45 روز دیگر رخصت است چطور حل خواهد شد؟ این موضوع را از دیدگاه ولسی جرگه در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به آن وزارتخانه هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند هر چه زودتر نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد کرد. در یک اعلامیه‌ای که دیروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شد، رئیس جمهور غنی از دادن رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه برای 8 تن از وزرای پیشنهادی و رئیس عمومی امنیت قدردانی و ابراز امتنان کرده است. حدود 2 هفته پیش 25 نامزد وزیر از سوی رئیس جمهور غنی معرفی شدند که یک تعدادشان به خاطر داشتن تابعیت دوگانه پیش از پیش از سوی ولسی جرگه رد شدند. معرفی این 25 نامزد وزیر 3 ماه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفت. اکنون که رئیس جمهور تعهد کرده که هر چه زودتر نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد، رخصتی های زمستانی اعضای این جرگه سر از امروز برای 5 هفته آغاز شد. اما شکریه بارگزای یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید فقط یک استثناء وجود دارد که ولسی جرگه میتواند در رخصتی نیز جلسه دایر کرده و به نامزد وزرای باقی مانده رأی بدهد.
رئیس جمهور افغانستان میتواند در حالت استثنایی حکم را صادر کنه و از پارلمان تقاضا کنه که دوباره مجلس شروع شود. مجلسی که شروع میشه فقط به دلیل از امو حکم میباشه و در موردی که رئیس جمهور حکم کرده باشه. بغیر از صورت مطابق قانون اساسی افغانستان، پارلمان تنها در حالتی که بودجه تصویب نشده باشه نمیتونه به تعطیلات بره و یا هم مواردی که امنیت و استقلال افغانستانه زیر سوال ببره.
برخی از وزارتخانه های مهم مانند عدلیه، اقتصاد و دفاع هنوز هم بدون وزیر بوده و نامزد رئیس افغانستان بانک نیز از سوی ولسی جرگه نتونست رای تایید به دست بیارد. آژانس خبری رویترز می نویسد فیصله ولسی جرگه افغانستان باعث نارضایتی فعالان حقوق زن شده است. در جمع 25 نامزد وزیر معرفی شده، 3 وزیر زن نیز شامل بودند که 2 تن از آنها قبل از رفتن به رأی گیری از سوی ولسی جرگه رد و یکی دیگر از آنها خاطر افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی دیروز نتونست رأی تایید ولسی جرگه را حاصل کند. حکومت وحدت ملی روز 3 شنبه عبدالباری جهانی را به حیث نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و نجیب آقا فهیم را به حیث نامزد وزیر عدلیه معرفی کرد. اما بنابر این که اسناد این 2 نامزد وزیر تا هنوز تحت بررسی ولسی جرگه قرار نگرفته و آنها برنامه های کوریشان را تشریح نکردند، در روند رأی گیری دیروز شامل نشدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت اقتصاد افغانستان گزارش ها مبنی بر متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی هند در مناطق سرحدی کشور را نادرست می داند. مقامات این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همکنون 10 ها پروژه انکشافی کوچک و بزرگ هند در 34 ولایت افغانستان در حال تطبیقند. در این حال برخی از کارشناسان افغان همکاری های اقتصادی هند با افغانستان را مؤثر می دانند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت اقتصاد افغانستان میگویند که در 13 سال گذشته هند در راستای تطبیق پروژه های کوچک و بزرگ انکشافی در این کشور صداقتش را نشان داده و تا اکنون هیچ مشکل جدی در این خصوص وجود نداشته است. حکیم خان حبیبی سرپرست وزارت اقتصاد روز 4 شنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش های مبنی بر متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی هند در برخی از ولایات سرحدی افغانستان را رد نمود. آقای حبیبی هرچند تایید کرد که در برخی از مناطق مشکلات امنیتی بر روند تطبیق پروژه های انکشافی تأثیر منفی گذاشته، اما تأکید دارد که این مشکل تنها متوجه پروژه های هند نمی باشد.
ما من حیث مسئولی وزارت اقتصاد تا به این حال مشکل عمده را در رابطه به تطبیق پروژه های هندوستان نمی بینیم و در این رابطه کدام مشکلی جدی هم وجود نداره، نه در مرکز و نه در ولایت. و پروژه های خاصی که ما نام او پروژه را بگیریم که او توقف شده، او دو پروژه ما نداره. 251 پروژه خردکاران انکشافی را در 34 ولایت افغانستان از طرف هندوستان در حالت تطبیق، در حالت تدارکات و در حالت منظوری قرار دارد.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنان گفت که هزینه این پروژه ها به 57 میلیون دلار آمریکایی میرسد که از سوی هند تمویل میگردند. به گفته آقای حبیبی، کار سروی و دیزاین 117 پروژه انکشافی دیگر نیست که از سوی هند در آینده نزدیک در نقاط مختلف کشور تطبیق خواهد شد به اتمام رسیده است. اخیراً گزارش های از سوی برخی رسانه ها در خصوص متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی هند در شماره از ولایات کشور که با پاکستان هم سرحد هستند به نشر رسیده است. در این گزارش ها گفته شده که برخی از پروژه های انکشافی هند که در بخش صحت، امور مربوط به معارف و تحصیلات عالی فعالیت داشتند، از بیش از یک سال به این طرف به دلیل مشکلات امنیتی در ولایات خوست، پکتیا، کنر و بدخشان متوقف شده است. در بیش از یک دهه گذشته در کنار همکاران بین المللی افغانستان، دولت هند نیز این کشور را همکاری های سیاسی و اقتصادی کرده است. پروژه بند سلما در ولایت هرات، استخراج معدن حاجی‌گک و اعمار ساختمان جدید شورای ملی افغانستان از پروژه های بزرگ هند در افغانستان هستند. در این حال کارشناسان افغانیز روی گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی هند با این کشور تاکید دارند. فیروز خان مسجدی یک تن از این کارشناسان:
داشتن همکاری های اقتصادی منطقه برای افغانستان پر اهمیت است. حکومت جدید افغانستان باید تیم متحد و کارا را داشته باشد تا بتواند بیشتر این کمک ها را از این کشورها جلب نماید. کمک های کشور هندوستان چیز در قسمت تحصیلات عالی باشد یا ایجاد بند برق یا به ما سرک یا در ساحات تکنیکی، تمامش پر ارزش است. از این خاطر مهم است با اینا بیشتر و نزدیکتر کار کنیم.
پیش از این نیز نگرانی های در خصوص متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی در نقاط مختلف کشور مطرح شده است. تحلیلگران افغان مشکلات امنیتی و موجودیت فساد اداری را از بزرگترین مانعی در برابر تطبیق پروژه های بازسازی می دانند و خواستار اقدامات جدی حکومت جدید در این خصوص هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از اعضای شورای ملی گزارش های مبنی بر تشکیل و فعالیت های گروه داعش در افغانستان را نگران کننده خوانده و از ارگان های امنیتی می خواند که مانع رشد این گروه در کشور شوند. نجیبه حسینی، منشی دوم مشتان جرگت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی کشور باید در برابر فعالیت‌های این گروه اراده قوی داشته باشند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای افغان آماده دفاع از کشورشان در برابر هر گونه گروه‌های تروریستی هستند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
نگرانی ها از حضور و فعالیت های گروه دولت اسلامی در افغانستان با گذشت روز در میان سیاسون و مردم عام در حال افزایش است. دامنه این نگرانی به شورای ملی کشور نیز رسیده است. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید پیش از این که گروه دولت اسلامی در کشور رشد کند و به یک گروه قوی مبدل گردد، باید نیروهای امنیتی افغان آنها را نابود سازند. نجیبه حسینی، منشی دوم مشران جرگه، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
واقعا اگر گذاشته شود به حال خودش دینا، اگر این در نطفه خونسار نشود، این براینده افغانستان ای خطرناک خواهد بود. زمانی که به یک گروه قوی تبدیل میشه، او وقت بر دولت مبارزش مشکل میشه برای نیروهای امنیتی. ما تقاضای ما از نیروهای امنیتی و کشفی ایست که این قسم خیزش هایی که بنام داعش یا بنام دولت اسلامی در داخل افغانستان ایجاد میشه باید جلوش گرفته شود.
به تازگی گروه دولت اسلامی تایید کرده است که حافظ سید خان قمندان پیشین طالبان پاکستانی با عنوان قمندان گروه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان تعیین شده است. به اساس گزارش‌ها حافظ سید خان حدود 10 روز پیش در ویدیویی که در صفحه تویتر دولت اسلامی به نشر رسیده با دو قمندان طالبان ظاهر شده است. در این اواخر گزارش‌ها از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی و بر افراشته شدن بیرق‌های سیارنگشان در ولایات فرا، نیمروز، زابل، غزنی، میدانشهر، قندوز و سرپل به نشر رسیده است. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که به خاطر مبارزه با داعش یا هر گروه تروریستی دیگر برنامه‌های مشخص را روی دست دارد. محمد ایوب سالنگی معین ارشد و سرپرست این وزارت میگوید که نیروهای افغان آماده دفاع از کشورشان در برابر هر گونه گروه‌های تروریستی اند.
در این راستا ما مطمئن هستیم و انشاءالله برنامه های مشخص نیروهای امنیتی به خاطر دفاع کشور و مبارزه علیه داعش، طالب، القاعده و هر گروه تروریستی و افغانستان اونا بخواهند در این حاکمیت خود اعلان کنند قطعا نیروهای امنیتی قبول ندارم، ولی که کل ما فدا شیم در مقابلشان بسیج هستیم و استاد هستیم.
پیش از این مقامات امنیتی تایید کرده بودند که برخی از طالبان به صورت خاص در برخی مناطق افغانستان از گروه دولت اسلامی بیعت کردند. آگاهان میگویند که ارگانهای امنیتی کشور باید هر چه زودتر تصمیم بگیرند و عملیات بر ضد اعضای گروه داعش که گویا در برخی ولایات دیده شدند آغاز کنند. آنان میگویند که پیش از آن که این گروه رشد کرده و به جبهه‌های نیرومند مبدل شوند، باید از سوی نیروهای افغان ریشه‌کن شوند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شماری از باشندگان ولایت کندوز میگویند که در این اواخر نامنی‌ها و اختطاف‌ها در این ولایت افزایش یافته است که این مسئله باعث نگرانی جدی باشندگان کندوز گردیده است. برخی دیگر مردم از قریه‌ها و قصبات این ولایت در نتیجه درگیری‌ها از مناطقشان بیجا شدند، اما مسئولان امنیتی ولایت کندوز وضعیت امنیت را در این ولایت نسبتاً خوب عنوان کرده و تعهد سپردند که در راستای تامین امنیت پلان‌های را نیز روی دست گرفتند. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
افزایش نامنی‌ها و اختطاف‌ها در ولایت کندوز باشندگان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت را نگران ساخته است. شماری از باشندگان ولایت کندوز خواهان عملیات وسیع زمینی و هوایی، بالای موازی مخالفان مسلح دولت و خلیصالان نمودن گروه‌های افراد مسلح غیر مسئول در مرکز کندوز و ولسوالی‌های این ولایت هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وضعیت امنیتی در این ولایت به گونه‌ای بسابقه وخیم شده و اگر به زودی از سوی مسئولان بلندپایه حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نشود، بیم آن می رود که صدها خانواده به ولایت های دیگر کشور کوچ کنند.
چکنم که اولی ما را سلاح کوله که در بدر کده او کلا می خانه که داخل شده دروازه مردم مایده کوله مایده کوله کده آنی اوار است مقصد دمی جای ما یک امنیت بیه یک
دیگه. از قماندان صاحب امنیت خواهش مایی از خود قماندان صاحب امنیت را میگم برین از خانواد دیدن بکنه. بسیار وضعیت خانواد بسیار خراب شده، بسیار مردم هر طرفی دو پاشان شده، زندگیشان بسیار به تلخی و سپری میشه.
اختطاف ها مردم ها عدم امنیت خود احساس میکنن، خصوص مردم های سرمایه دار که یک چیزی کمک ذریعه معاش یا ذریعه روزگار مردم دیگری ما میشون و علتش هم همیست که عدم کم توجهی دولت ماست.
آنان میگویند که افزایش اختطاف‌ها در داخل شهر کندوز باعث نگرانی شدید باشندگان مرکز این ولایت گردیده و همچنان اوج نامنی‌ها در ولسوالی‌های این ولایت نیز مردم را بسیار متاثر نموده است. در عین زمان سید جهانگیر، آمر امنیت قماندانی امنیت کندوز، به رادیو آزادی گفت که عملیات نیروهای مشترک افغان به هدف پاکسازی برخی مناطق این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت راندازی گردیده است.
در رابطه با اختطاف یکی دو سه مورد به ماهای اخیر صورت گرفته در کندوز، ما پلان تدابیری را مشترک با امنیت ملی ساختیم و در قسمت دستگیری و کشف مختلفش ها تلاش ما جریان داره که خوشبختانه ما در ماه گذشته چندین نفر از جار ما دستگیر کردیم.
این در حال است که سه روز پیش دو طفل 6 ساله و یک تاجر از مرکز شهر کندوز توسط اختطافچیان ربوده شده اند و اختطافچیان دادن در بدل رهایی این دو طفل از خانوادهش پول گزاف طلب نموده است و همچنان هفته قبل یک تاجر از بندر امام سب شهر کندز اختطاف گردیده که تا اکنون از سرنوشت وی کدام خبری نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان جهانی فریدم هاوس گزارش را از وضعیت آزادی مردم در سال 2014 نشر کرده است. در این گزارش وضعیت زندگی مردم و آزادی های آنان در 195 کشور به شمول افغانستان بررسی شده است. در باره افغانستان این گزارش می گوید که پس از خروج سربازان ناتو محدودیت ها بالای مردم و خبرنگاران افزایش یافته است. امید مرزبان نگاه کوتاهی به این گزارش سازمان جهانی فریدم هاوس انداخته است و گزارش دارد که با هم بشنویم.
فریدم هاوس در تازه ترین گزارش خود از محدودتر شدن آزادی های مردم در جهان از جمله در افغانستان هشدار می دهد. این سازمان در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه نشر شد گفته است که با خروج سربازان ناتو از افغانستان خشونت بر علیه مردم عام و خبرنگاران بیشتر شده است. این سازمان بین المللی که مرکز آن در آمریکا است همچنان از افزایش خشونت ها در برابر زنان افغان سخن می گوید. گزارش فریدم هاوس وضعیت آزادی مردم در سال 2014 را در 195 کشور جهان بررسی کرده است. بر اساس این گزارش بدترین وضعیت را در این سال سوریه داشته است. فریدم هاوس همچنان مداخله روسیه در شرق اوکراین را حمله بر آزادی و تروریسم را مانع بزرگ در پیش روی آزادی های مردم دانسته است. در گزارش سالانه این سازمان جهانی گفته شده که اسلامگرایان تندرو در بخش‌های زیاد جهان نه بر نیروهای نظامی رحم کردند و نه هم بر مردم عام. فریدم هاوس میگوید این تندروان در پهلوی گروگانگیری و قتل اتباعی خارجی اقلیت‌های مذهبی را نیز کشتند. این اداره به طور خاص از تروریستان در سوریه، پاکستان، عراق و نایجیریا یادآوری کرده است. فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش همچنان گفته است که محافظه‌کاران در ایران مانع تصویب اصلاحات می‌شوند که می‌تواند مداخله حکومت در زندگی مردم را کاهش دهد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین‌المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی به افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
بحث‌های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه‌ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع روسیه کمک نظامی به تاجیکستان را تعهد کرده است. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه این مطلب را پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیان کرد. معاون وزیر دفاع روسیه اظهار داشت تقویت نیروهای مسلح در تاجیکستان تضمین خواهد بود برای تامین امنیت در دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت دستجمعی. مقیم نائب در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
در میان تحولات نظامی و سیاسی در ارتباط با خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان، روسیه برای تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان وعده کمک داده است. آناتولی آنتونوف معاون وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت: تقویت ظرفیت های دفاعی تاجیکستان در اولویت ارزیابی های کشورهای عضو سازمان امنیت دستجمعی قرار دارد. آناتولی آنتونوف پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: همه تصامیم برای فراهم آوری کمک با قوای مسلح تاجیکستان همین اکنون در روسیه اتخاذ و تصویب شده است. ما در حال حاضر سرگرم گفتگو در مورد تدارک سلاح و تجهیزات نظامی با قوای مسلح تاجیکستان می باشیم. معاون وزیر دفاع روسیه در ادامه صحبت خود گفت هیئت وزارت دفاع این کشور برای تسریع تطبیق عملی تصامیم اتخاذ شده در اجلاس کشورهای عضو سازمان امنیت دستجمعی یا CSTO برای کمک به قوای تاجیکستان در دوشنبه حضور دارد. سازمان امنیت دسته جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان می باشد. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه اضافه کرد آنها باور دارند که با کمک به نیروهای مسلح تاجیکستان امنیت کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی تقویت می یابند. معاون وزیر دفاع روسیه گفت رابط دفاعی بین دو کشور برای تامین امنیت کشورهای آسیای میانه تنظیم شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. احمد هنایش در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان همکاری های اسلامی می خواهد در گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه نقش مؤثر را ایفا کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات 6 تن از مخالفین مسلح کشته و 6 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. فابریکه‌داران در ولایت هرات با ریاست صنایع این ولایت تعهد کردند که پس از این سنگ های مرمر را به خارج از کشور صادر نخواهند کرد. در نتیجه حمله یک طیاره بیپیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. ایران غلامعلی خسرو را که یک دیپلمات است به عنوان سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرد. گروه دولت اسلامی ناوقت روز گذشته یک ویدیو را به نشر رسانده که با کنجی گوتو فرد ژاپنی گروگان گرفته شده نسبت داده می شود. جدای طالبان در مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین ادعا می کنند که نزدیک است یک شهر استراتژیک را به محاصره درآورند. اسرائیل و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که بعد از حمله حزب الله که در آن دو عسکر اسرائیلی کشته شدند از خود دفاع خواهد کرد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خاطر وضع تحریم‌های جدید و یا تمدید تحریم‌های فعلی بر روسیه به توافق نرسیدند. و سه مجسمه دیگر ولادیمیر لینین رهبر شوروی سابق در اوکراین از بین برده شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درخواست مصارف مالی سال 2016 را هفته آینده به کنگره می‌فرستد. یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده دیروز گفت اداره اوباما در تلاش است تا یک بودجه دفاعی 534 میلیارد دلاری را تصویب کند. خبرگزاری رویترز در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می‌شنوید.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان خواهان اختصاص یافتن حدود 51 میلیارد دلار آمریکایی برای جنگ افغانستان و مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه خواهد شد. این را یک مقام آمریکایی پیش از پیشکش رسمی هفته آینده بودجه دفاعی آمریکا به کنگره گفته است. این بودجه پیشنهادی شامل 107 میلیارد و 700 میلیون دلار برای فراهم آوری اسلحه و 69 میلیارد و 800 میلیون دلار برای تحقیقات است. یک منبع آگاه از جزئیات این بودجه پیشنهادی گفته که تمویل 57 جت جنگی از نوع F-35 نیز شامل این بودجه می شود. به گفته این منبع که نامش افشا نشده، پولی که در این بخش پیشنهاد شده دو برابر بیشتر از پولی است که در بودجه سال گذشته در نظر گرفته شده بود. این منبع همچنان گفته که در این بودجه تمویل کشتی‌های بحری و طیاره‌ها نیز در نظر گرفته شده، اما وجوه مالی برای بعض سیستم‌های اسلحه کاهش خواهد یافت. درخواست بودجه 534 میلیارد دلاری پنتاگون در مطابقت با آنچه است که در درخواست بودجه سال گذشته‌اش پیش بینی کرده بود که برای 2016 نیاز دارد. درخواست بودجه سال 2016 میلادی 35 میلیارد دلار بیشتر از بودجه مصرفی 499 میلیارد دلاری است که در قانون در سال 2011 برای سال مالی 2016 در نظر گرفته شده بود و دو سال بعد مورد تعدیل قرار گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار پی هم به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نو خسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، ملد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه در جستجو انصاف این هفته اختصاص یافته به مشکل واکمن صمیم امین، وکیل مدافع یکی از افغانهایی که در خارج از کشور زندگی دارد. آقای واکمن میگه در مورد مشکلش از سوی ریاست حقوق ولایت کابل و نواحی مربوطه رسیدگی نمی شود و این مشکلش را با ما در میان گذاشت. ما هم تلاش کردیم تا تماسش را از طریق استودیوی رادیو آزادی در کابل با محمد شریف عامل حقوق ناحیه پنجم برقرار سازیم. بیاید بیشتر جزئیات این مشکل را در گفتگوی آقای واکمن با عامل حقوق ناحیه پنجم بشنویم.
سلام های احترامات من در قبول بکنم مدیر محترم. شما بیشتر میفهمین که ما وکیل مدافع غنیگل ولد هزارگل هستیم که در موضوع سرای خرد هزارگل که تقریبا 5 سال پیش جریان پیدا کرد، موضوع تقریبا 2 سال میشه که در ریاست حقوق ولایت کابل منتظر تطبیق هستن، ولی با مشکلات مختلف که شما گاهی میگین که اشکال در تنفیذ وجود داره، گاهی میگین چطور جنون، در حالی که موضوع مکمل حل شده، شروالی کروکی خود گرفته، اسهام معلوم کرده، فقط با قرکشی و با پیش منتظر هستن، ولی شما همی کار رو نمیکنین. با رئیس حقوق ولایت کابل صحبت کردیم، اینا گفتن که شما مشکلتان پیش هیئت هستن، در حالی که رهبری هیئت خودتان به عهده دارین. آیا همی مشکل چی هستن؟
بله مدیر صاحب، صداشون رو شنیدین؟ شما میشه نظرتون رو بگوین.
وکیل صاحب خوب بیش از یکونیم دو ماه میشه که باید وکیل اصراف غنیگل پیرامون پیش برده همی تنفیز همی فیصله محکمه باید وکیل معرفی شده و قبلا قسم اینا در جریان هستن. فیصله محکم ثلاثه پیرامون اثبات دعوی آجی غنیگل به ثبات افراد دو سهم در سرای خود آجی غنیگل قطعی نهایی شده، ولی بعدا به اساس مصاحبات استرم مکنه نسبت اشکال به تنفیذ حکم موضوع به محکمه از اول احاله شده و محکمه دیوان مدنی محکمه از اول قرار قضایی نمبر 36 خواهد صادر کرده و قرار تجویزی را بعد از نظر داشت که مصاحبات مقام استرم محکمه و فیصله های محاکم ثلاثه همین مکلفیت های حاجی غنیگل محکوم لهو و حاجی ظلمه محکوم علیه را به صورت واضح در روز قرار خود گنجانیدن و همین در مجموع امار ساختمان هایی که از طرف حاجی ظلمه صورت گرفته او را برآورد شده از طرف اهل خبره، حاجی غنیگل مکلف کرده که تو همین سهم پولی که آبادی کرده حاجی ظلمه برادرش سهم از او را برازی پرداخت کنه از مجموع 16 سهم. بعد از او باز همین 64 دوکان که سهم حاجی غنیگل میرسه ای برش به اساس قرار داده شود، ولی حاجی غنیگل به این قرار قضایی قناعت نکرده، قطعی نهایی بوده، تجدید نظر خواهی نموده. با اساس تجدید نظر خواهی حاجی غنیگل اوراق رفته به استر محکمه مصوبه صادر کرده که مجموع عواید سرای خود حاجی غنیگل به حساب دولت.
بله اجازه بدین فکر میکنم کدام گفتنی دارن.
مدیر صاحب درباره مصارف حاجی ظلمه شما ادوار کردید، در حالی که مصارف حاجی ظلمه موضوع تجارتی هستند نه مدنی، موضوع پول هستند، مصارف هستند. آیا یک موضوع میتونه که دیگر موضوع را ساقط بکنه؟ در حالی که در موضوع محاکم ثلاثه حکم قطعی نهایی داده باشه.
وکیل صاحب محترم، با شما بهتر معلوم است که ما مکلف به تنفیذ فیصله و قرارهای قضایی محاکم قطعی نهایی باشه، مکلف به تطبیق قضایی نباشیم و به اساس همین فیصله محاکم قطعی نهایی شده، مشکل اشکال به تنفیذ بوده و در وقت زمان شروع مکن مصاحبه صدر کده قرار
قطعی نهایی شده. احکامی که از قضی مناسب چند روز پیش برتان نوشته کده مشخصن که اگر تجدید نظرشان پیموده باشه برایشان حکم تطبیق نماید. محاکم ثلاثه ما میتونیم بیاییم همین میجار کل اسناد خودتان چیزی که من برتان بتم که آیا حکم ما نهایی شده یا نشده. اگر نشده باشه ما بیخی از وکالتی.
جناب وکیل صاحب، قسمی که با خودت معلوم است با در نظر داشت که اونمی فیصله های محاکم ثلاثه و مصاحبات سر مکان قرار قضایی نمبر 36 صادر شده و بعد از اون دو مصاحبه دیگر که مصاحبه 531 صادر شده که از مجموع عواید سرای شده جز بفهم سن حاجی غنیگل به جان داره
جای حکم گرفته میتونه یا نه، در حالی که محاکم ثلاثه چندین نفر سرشان حکم کده فقط شورای عالی، در حالی که قانونن حکم محاکم ثلاثه در قوت خود باقی هستند و تصویب شورای عالی در قوت خود باقی هستند. هیچ وقت حکم جای تصویب شورای عالی نده گرفته نمیتونه و در مقابلش نمیتونه. موضوع دیگر هستن مدیر صاحب که شما چرا برای ما در چه صلاحیت نمیتونین که ما دوشه را ببینیم یا دوشه کدام کپی بکنیم ورق کار داشته باشیم، در حالی که قانون وکالت مدافع، قانون اجرایی جزایی، قانون اصول محاکمات مدنی همه چیز صلاحیت برای وکیل مدافع داده که مکمل دسترسی به دوسیه داشته باشه.
بله مدیر صاحب، گپای اینا شنیدین؟ چرا برای اینا صلاحیت دادن نمیشه؟ یکی از مشکل از اینا همی است که میگه برای اینا صلاحیت دست زدن به دوسیه ها و به مو اوراق دادن نمیشه.
اینکه این میخواهد وکیل صاحب محترم که برام کپی بتون گویا او حق ازیره داره که دوسیه رو مطالعه کنه، از موضوع خود آگاه بسازه.
مدیر صاحب، مدیر صاحب قانونا ما صلاحیت داریم که به نفع ما کدام اسناد باشه ما کپی بکنیم، در آینده با کار ما بیای چرا که موکل ما با ما از ما اسناد میخواد.
بله مدیر صاحب، یک مشکل از اینا است که موکل از اینا در خارج از افغانستان است و اینا میگن یار کار رو انجام میتن باید یک کپی و یک سند از او داشته باشن. در این قسمت شما چی همکاری با اینا کردن میتونن؟
این نظر وکیل صاحب است، وکیل صاحب فیصله های محکم ثلاثه را در اختیار دارن، کپی شان و همچنان کپی قرار قضایی هر اجراتی که از طریق ما صورت گرفته ما قبلا یک صدایه کرده بودیم اونا هم او را از این موضوع آگاهی دارن. متاخرین مصاحبه که آمده به مصاحبه 531 به تاریخ 7/4/93 از سر محکمه صادر شده و از ذریع مکتوب مطلوب هم به 401 ریاست دانشای شورای عالی سر محکمه به عنوانی ریاست حقوق ارسال شده که همه برادر ما همی وکیل صاحب را کازیش را گرفتن
دستر محکمه که از پیشیم اسناد همی استهدایه که ما برشان چیز گفتم از معین مسلکی وزارت عدلیه، چرا همی احکام که از پیشیم دستر محکمه میخواین شما بر ما نمیتین تا قضی‌القضاه بفهم که یک نفر دیگه هم در افغانستان هستن که استفاده میده؟
برادر محترم، ما مشکل خود را به مقام وزارت عدلیه پیشنهاد کردیم، اونا گفتن که منی مصاحبه اخیری که مصاحبه فرانسویاک است دادن که قابل تصدیق است. ما مطابق با اجرات کردیم، سهم حاجی غنی گل از مجلس هوای دو سهمش در دربان تعویض کردیم، معاوضاش فعلا در دوسر موجود است و ذریعه بدر خود استرا مکنم ما گزارش خود ذریعه مکتوب نمبر 272 تاریخ 14/10 به اوج گزارش شده کرد با مقام شورای عالی سر مکان.
بله مدیر صاحب، در اخیر برای از اینا چی همکاری کردن میتونین؟
از اینکه ما دزدیکم مامورای وکیل صاحب در زدیم وکیل صاحب ما برش گفتیم که ما اینمی قرار قضایی مکلفیت های زلمان واضح روشن کرد از جیقدین گلا از محکوم لهو محکوم علیها بایدا واضح روشن کرد اینا میتونن با به نظر داشته اونمی قرار قضایی که مکلفیت هاشون بایی واضح روشن است مطابق با اون ما میتونیم که این را چیز بکنیم.
بفرمایین آخرین گپایتان شما بگوین.
در اخیر و قاضی‌القضاه صاحب افغانستان یک پیام دارم با احترام بسیار زیاد که محترم قاضی‌القضاه صاحب، هیچ احکامتان در محاکم قبول نمیشه، اتفاً همین موضوع را پیگیری بکنین و ملت از این جنجال خلاص بکنین تا چندین سال دیگر طول نکشه که موضوع به تطبیق حکم بمانه. و شخص خود قاضی‌القضاه صاحب از پیشان با احترام بسیار زیاد میخوایم که حقوق ولایت کابل حکم دهد تا موضوع را رسما تطبیق بکنه و مشکل موکل مرا و مشکل وکلای مدافع را در افغانستان حل شود.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که شنیدید. شما هم اگر مشکل دارید با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم، من جمشید حبیب‌زاده هستم. موزیم ملی نخستین بار در سال 1297 هجری شمسی برابر به 1919 میلادی در باغ بالای شهر کابل به هدف نگهداری آثار تاریخی افغانستان تأسیس شد. در سالهای اولیه تأسیس این موزیم که در آن دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعض از آثار تاریخی مثل قرآن‌های خطی، صنایع دستی، آثار برجای مانده از جنگ‌های دوران استقلال و بعض کتاب‌های کمیاب در آن نگهداری می‌شد. در این شک نیست که با خانه جنگی‌ها در افغانستان اکثر آثار تاریخی موزیم ملی از بین رفت. این که حالا در چه وضعیت قرار دارد، در این برنامه حقیقت چیست با عمر آخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفتگو می‌کنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
تشکر از شما هم.
در نخست لطفاً کمی در مورد وضعیت کنونی موزیم‌ها در کشور برای ما معلومات بدهید.
تشکر. اگر بعضی موجوده موزیم های ولایتی و موزیم ملی را به 10 سال قبل یا 15 سال قبل مقایسه کنیم، فکر میکنم خود صفتی نشود. بسیار پیشرفت های بزرگی با وجود آمده. لیلال هم ما قادر به کنترل همه حالات موزیم ملی و موزیم های ولایتی هستیم. برای شما بهتر معلوم است که افغانستان یک تاریخ بسیار پربار داره، گذشته تاریخی و تمدن های مختلفی که در این سرزمین گذشته تیر شده. با مقایسه تمدن گذشته موزیم ها کمتر توجه شده. موزیم هایی که ما داریم در افغانستان بیشتر از موزیم های باستانشناسی است، یعنی متکی به آثار است که در نتیجه حفریات از زیر خاک به واسطه باستانشناسا با دست میاد، ایجاب میکنه که کشور هزارها موزیم داشته باشه، انواع مختلف موزیم ها را داشته باشه.
فعلا چقدر است؟
فعلا تعداد محدود است، در سابق هم نداشتیم. موزیم ملی افغانستان که مادر موزیم است و در سال 1919 است که شما اشاره کردین تاسیس شد و تا آمدن حکومت کودتای 7 سور ما در 5 ولایت بزرگ افغانستان، موزیم ولایت ننگرهار، بلخ، غزنی، قندهار و هرات موزیم های داشتیم که متاسفانه به او آثاری که در موزیم های ولایت وجود داشت مثل موزیم ملی صدمات بزرگی رسید. ولی خوشحال به این هستیم که بعد از ایجاد اداری موقت در اوایل 2002 دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری یونسکو و سایر کشورهای دوست که به فرهنگ افغانستان علاقه‌مند بودند و هستند قدم‌های مثبتی را برداشته و موزیم از یک مخروبه به حیث یک موزیم، فعلا موزیم ملی افغانستان به حیث موزیم در آمده که بیشترین بیننده را داریم، در خدمت هموطنان عزیز همکاران ما قرار داره و در ولایت هم توجه صورت گرفته. چیزی که بسیار مهم است، موزیم یک تعمیر ساده نیست. جمعاری آثار، معرفی آثار، جابجایی آثار در موزیم ها امکانات وسیع را کار داره. بعد سوردن زمین بر شما معلوم است که در افغانستان کار ساده نیست. حتی قیمت زمین نه تنها در کابل بلکه در ولایت و مقایسه کشورهای پیشرفته هم قیمتش بالا است.
بله، با وجود همین مشکلاتی که شما میگین که بوده، چه تعداد از موزیم ها را فعلا داریم در افغانستان؟
ما فعلا در ولایت خوست موزیم داریم، در ولایت هرات فعال است، در غزنی موزیم فعال داشتیم. متاسفانه در نتیجه حمله انتحاری که در مو نزدیک موزیم شد، موزیم ما متاسفانه بیشترین صدمه را دید که او فعلا مسدود شده. ما در بعضی ولایات هم زمین به دست آوردیم مثل ولایت بامیان، بلخ، کاپیسا، ولایت لوگر، همچنان در بعضی ولایت های ننگرهار که زمین داریم باز مشکل از این است که تعمیر چطور ساخته شود. و موضوع سوال اگر آثار باشه، ما در بسیاری ولایات آثار داریم، مثلا در گردیز در که مرکز پکتیا، همچنان در خوست، در کاپیسا، و پلان جدی وزارت اطلاعات فرهنگ است که در بامیان موزیم محلی ایجاد شود. موزیم ولایتی خوشبختانه چند ماه قبل یک تفاهم نامه را بین سفارت کوریای جنوبی و وزارت افغانستان اطلاعات فرهنگ افغانستان امضا شد که ارزش 5.4 میلیون دلار اونا وعده دادن که حال فعلا به همکاری نسکو سر نقشه از او کار میشه. انشالله کار از او زودتر شروع خواهد، آثار در اونجا به اندازه کافی داره.
تشکر. میشه که بگوین ارزش معنوی و مادی آثار تاریخی که فعلا افغانستان داره چقدر است؟
به نظر من از لحاظ ارزش های معنوی خب بدون شک آدم هیچ وقت این نمیتونه. ارزش مادی آثار هم وقتی که اگه سر در موزیم ثبت و راجستر شد قیمتش لایتنایی است. چرا؟ آثار نابی است که از 3 زاویه سر از او قضاوت میشه، از لحاظ قدامت تاریخی، از لحاظ ارزش‌های هنری و از لحاظ علمی. هر اثر یک بخش از تاریخ ما را به بازگو میکنه، او را روشن میسازه و قدامت تاریخی افغانستان را به معرفی میگیره. در حقیقت آثار تاریخی یک کشور هویت بزرگترین سند که ما در عرف و عادات خود سند قبال شرعی یک ملکیت خود اگر داشته باشیم، آثار تاریخی هم عین حیثیت داره. به نظر من از ارزش‌های خاص مادی و معنوی برخوردار است و آثار موزیم ها را هیچ وقت آدم قیمت گذاری نمیتونه، بلکه از لحاظ معنویت هم آثاری است که در قرون متمادی باسته امو هنرمندا ای خلق شده، به دست آمده و ساخته شده، او را باز دوباره ناممکن است که به دست بیاریم. ما نمیتونیم هنرمندی که یک اثر 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل یا 5000 سال قبل با وجود آورده و هنرمند دیگه امروز نیست در کنار ما، عین چیز دوباره به دست آورده نمیتونیم. بدین اساس مکلفیت تمام جامعه بشری در قسمت آثار باستانی می است که بعد او حفظ شود و از امانت تاریخ به نسل‌های بعدی انتقال داده شود.
بله، کدام نوع آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ ها دزدی شدند و قاچاق شدند به کشورها؟
در جریان جنگ ها متاسفانه موزه ملی افغانستان در کابل بیشترین صدمه را دید، 70% آثارش به غارت رفت. ما گفته نمیتونیم که کدام نوع این قاچاقبرا هر اثری که به طبیعتشان خوش خورده و میره بردن و حتی بسیار آثار ناب و خوب منحصر به فرد هم هیچ صدمه نرسانده، هم موجود است پیش ما و صدماتی که برداشته بسیار جبران نپذیر است.
چرا شما نتونستین که آثار دزدی شده افغانستان از کشورهای بیرونی برگردانید؟
این کار ساده نیست، کار دشوار است. وزارت ارتاد فرنگ باز از ایجاد اداره موقت از یونسکو تقاضا کرد که در خدمت ما را همکاری بکنند. با کمال تاسف دولت های قبلی افغانستان هم عضویت کنوانسیون های یونسکو را نداشتند و افغانستان بر شما بهتر معلوم است که در 2003 عضویت پلیس انترپول به دست آورد. در 2003 کنوانسیون ها را وزارت اطلاعات فرنگ مطالعه کرد، به شورای وزیران روان کرد، طرف تایید از واشد دستور داد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این کنوانسیون ها را امضا بکنند، ملحق جوابایی. و خوشحال به این هستم که در 2005 وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عضویت دو کنوانسیون سال 1970 و 1995 که به نام یونیدرات یاد میشه عضویت از زیر کسب کرد. در روشنی از این کنوانسیون ما تانستیم که از 2007 به این طرف بیش از 9000 اثر ما به دست بیاریم، یعنی دوباره برگردانده شد. ایجاب میکنه که افغانستان عضویت کنوانسیون های دیگر هم به دست بیاره، از مفادات از اون ما باید استفاده بکنیم. برگرداندن آثار کار ساده نیست، اولا مربوط به ما میشه. در هر جایی که ما آثار متعلق به افغانستان شناسایی بکنیم باید رسما به همکاری یونسکو تقاضای برگرداندن از اون بکنیم. روی همکاری وجود داره، نه تنها یونسکو بلکه شورای بین المللی موزیم ها و همچنان پلیس انترپول با ما همکاری میکنند. ما سپاسگزار هستیم که شورای بین المللی موزیم ها در 2008 2005 میبخشید یک لیست سرخ معروض به خطر افغانستان ترتیب کرد، به زبان مختلفی ترجمه شد، در اختیار پلیس انترپول گیر قرار داده که با واسطه از او میتونن پلیس انترپول آثار در بازارهای سیاه یا در گمرکات معتبر یا در گمرکای میدان هوایی شناسایی بکنه که همکاری کرده.
کشورهایی که قاچاق شده می آثار افغانستان کدام کشورها هستن؟
عمدتاً به نظر ما به واره آثاری که از افغانستان قاچاق شده به کشورهای همسایه است، کشورهای همسایه به بازارهای سیاه، مثلا به کشورهای عربی، به امارات متحده عربی، از اونجا به بازارهای سیاه اروپا، امریکا عمدتاً به اینجا قاچاق شده و حتی به کشورهای آسیایی. مشکل در اینجاست که ما باید شناسایی بکنیم، ما در جستجوی از امی باشیم بیشتر دولت ها توجه بکنن که ما اولا برای حفظ رابط خود بسیار کوشش بکنیم، دوم رابطه خود بسیار تنگاتنگ و نزدیک با این سازمان های بین المللی فرنگی داشته باشیم و سوم اینکه از قدرت های از اینا باید به نفع کشور خود استفاده بکنیم، نه تنها آثاری که در موزه ملی راجستر شده بود بلکه آثاری که از ساعت باستانی به صورت افریات خود سر انتقال داده شده، کلش در سرمایه مشترک ملت ما سیره باید کوشش.
تشکر. حال هم افریات غیر قانونی در نقاط مختلف افغانستان جریان داره و آثار تاریخی افغانستان به بعض از کشورها قاچاق میشن، شما از این ناحیه نگرانی دارین و کدام برنامه دارین برای جلوگیریش؟
به نظر ما در نقاط مختلف نمیتونیم تایید بکنیم، در بعضی جایی که امنیت وجود نداره اشخاص فرصت طلب از استفاده میکنن، به صورت دزدانه آثار زیر خاک میکشن، انتقال میتن به بازارهای سیاه یا به کشورهای همسایه. یک مصیبت بزرگ است.
کجا هست اون نقاط که شما
زیادتر همش برای شما بهتر معلوم است که امروز افریات خودسرانه‌ای که در بعضی ساعت وجود داشته، مثلا ساحه خروار ولایت لوگر یک ساحه بزرگی مربوط بودایی است، در آی خانم با وجود افریات سیستماتیک دولتی صورت گرفت، از اونجا آثار افریات شده، در بعضی ولایت ناامن همی افریات مرد نمی کنم. ارگانای زیرف در قسمت کوشش کرده، خصوصا دولت افغانستان یک اداره به نام 012 را به وجود آورده که تحت پوشش قرار بدن ساعت باستانی و آبدات تاریخی کشوره، ولی مشکل است که ما هر ساحه باستانی را و هر آبده تاریخی را باستی پلیس حفاظت بکنیم. این سرمایه مشترک ملت است، به هر فرد افغانستان ارتباط میگیره، همکاری مردم با دولت نهایت مهم است. مردم باید بدانند که افتخارات پدران و نیاکان یازی است به منزله ناموس ملی به این ارج بگذارند، نگذارند و این فرصت طلبا موقع بتن به خاطر پنج پول بسیار ناچیز این افتخارات وطنشان باید به یغما برده است.
یعنی شما نگرانی دارین از این ناحیه که افیات غیر قانونی،
هر فرد افغانی نگرانی را داره، باید توجه شود.
دی شک نیست که بدون همکاری مقامات دولتی کسی نمیتونه که جای را حفر بکنه و آثار را بیرون کنه و او را قاچاق بکنه. شما میدونین که کیها هستند در عقب همچون کارها؟
برای ما اصلا استقامت کاری ما در بخش موزیم است، حفاظت از اثرات باستانی، سروی و کندنکاری آثار وظیفه انستیتوت محترم باستان شناسی که مرتبط با وزارت اطلاعات فرهنگ است و همچنین آبدات تاریخ از خود یک اداره داره به نام حفظ و ترمیم آبدات تاریخی که اونا مسئولیت دارن در این قسمت. ولی با آن هم ما باور دارم که مردم و دولت ما در محدوده توان خود تلاش کرده تلاش میکنند. ما اگر با 10 سال پیش یا 15 سال پیش فعالیت ها را مقایسه بکنیم، بسیار یک کاهش قابل ملاحظه با وجود آمده. استثناءً در بعض مواردی قاچاق صورت میگیره. گفتم میتونم امروز نیروهای بیدار امنیتی هم در هر هفته در هر ماه تعداد انبوی آثاری که اونا دستگیر کردن معاملینش مجازات میکنن و آثار به موزیم ملی افغانستان تسلیم میکنن که یک احصای درشت هست. بین چندین هزار اثر در طی 12 سال 13 سال به موزیم ملی افغانستان که باسته یعنی اشخاص خود فروخته انتقال داده میشد، به واسطه مسئولین امنیتی دستگیر شده، به موزه ملی افغانستان، به موزه های ولایتی ما تسلیم داده شده که ما این رویه همکاری نیروهای امنیتی را در پالی از اینکه از خاک و وجب وجب خاک از وطن دفاع میکنن ما در این بخش هم تقدیر میکنم. باز هم رسالت مردم ماست که این را سرمایه مشترک خود بدانه، افتخارات تاریخی خود بدانه، نگذارن فرصت طلبا از این موقع استفاده بکنن، با نیروهای امنیتی و ارگانهای دولتی خود باید هم کار کنن.
تشکر. شما گفتین که ساحه کارتون در حفاظت آثار در موزیم ها است. میشه بگوین که سالانه چقدر عواید شما از بابت تماشای می آثار تاریخی از طرف مردم به دست میره؟
به نظر ما عایدی که موزیم ملی از طریق تکت ورودی میگیرن عایدش کم است. چرا؟ برای شما معلوم است اقتصاد مردم ما بسیار ضعیف است. تکت موزیم ملی که فروخته میشه برای افغان ها 20 افغانی است که بسیار ارزان است نظر به شرایط. و هدف اساسی موزیم عاید به دست آوردن نیست. موزیم یک موسی غیر انتفاعی است که باید در خدمت مردم باشه، دروازش همیشه برای بیننده باید باز باشه. یک تعریف عمومی که از طرف شورای بین المللی موزیم ها شده به این منظور است که یک درهای ازی برای همگان گشوده است، یک موسی که نیست تلاش کنه که عاید به دست بیاره. ولی با آن هم موزیم ملی افغانستان از نمایشگاه بین المللی خود یک مقدار پول داره که به دست آورده و تا جایی که فکر میکنم حدود 200 میلیون افغانی است که به واردات دولت تسلیم داده شده مستقیما.
در یک سال؟
نه خیر، در طول تقریبا چند سال، 5 سال یا 4 سال میشه که از این نمایشگاه بین المللی این پول به دست آمده و از موزیم ملی نرمال عایدی که به دست میاد به حساب واردات دولت تحویل داده میشه و بیننده ما در حال گسترش است. کوشش میکنیم، سپاسگزار هستم از تمام مطبوعات کشور عزیز خود، چی چاپی چی تصویری، چی با ما همکاری کردن در اشاعه و معرفی آثار کوشش کردن، بیننده ما در حال افزود.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر احتمالا به شما شاید برام نگرده، یکی از آثار تاریخی افغانستان بوت بامیان بود که در زمان رژیم طالبان از بین برده شد. قرار بود که این بوت و آثاری که در اونجا هست دوباره بازسازی شود، تا حالا چرا تکمیل نشده این کار؟
نه تنها یک مجسمه بودای بزرگ، بلکه 2 مجسمه 38 متری و 55 متری بود که انفجار داده شد. وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری یونسکو و آیکوموس تلاش کرده تمام پارچه‌های تخریب شده از راجستر شده، زیر یک شلتر رو نگهبانی میکنه. این کار ساده نیست، نیاز داره به زمان، به متخصصین و همچنان فعلا با یونسکو وزارت اطلاعات فرهنگ نزدیک تنگاتنگ کار میکنه. در صورت که امکانات از این مؤثر شود، نظریات متعدد است، شاید یکی از این آثارا را دوباره بازسازی بکنن یا یک شب حیث به می نمونه حفظ بکنن. کارهای زیاد صورت گرفته برای حفظ جدارای از این و سموچه که در اونجا وجود داشته از 2003 به این طرف به همکاری یونسکو و خصوصا به حمایت مالی کشور دوست ژاپن اقدامات صورت گرفته. معلوم شود که در آینده وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری یونسکو چی تصمیم خواهد گرفت. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مردم ما در قدم اول به امنیت ضرورت داره، به معارف و سیستم تعلیم و تربیه، به صحت و سایر مسائل دیگه. انشالله او از خطرات جدی برآمده پارچه های از او در آینده تصمیم گرفته خواهد شد که در بازسازی از او چی وقت اقدام خواهد کردن، و بازسازی از او هم پول گزاف را نیاز داره که فعلا دولت ما ما فکر نکنم قادر به پرداخت پول باشه و دعوت از متخصصین باشه.
بسیار تشکر، لطف کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه دیگه، خداوند نگهدارتون.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با